18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شمار قربانیان ریزش برج متروپول آبادان به 28 تن افزایش یافت. کانون نویسندگان ایران حادثه ریزش برج متروپول آبادان و سرکوب اعتراضات در خوزستان را محکوم کرد. اعتراضات در حمایت از مردم آبادان جمعه شب ادامه یافت. احمد وحیدی وزیر کشور از افزایش شمار قربانیان ریزش برج متروپول آبادان به 28 تن خبر داد. این در شرایطی است که شماری از مردم همچنان در زیر آوار ساختمان متروپول مانده اند و عملیات جستجوی آنها ادامه دارد. قدرت الله محمدی فرمانده عملیات آواربرداری متروپول گفت که انواع مصالح سنگین کار آواربرداری را دچار مشکل کرده و احتمال دارد باقی مانده ساختمان ریزش کند. روند کند امدادرسانی و آواربرداری در روزهای اخیر با انتقاد و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده. در این حال علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان اعلام کرد که تاکنون 13 تن در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در برج متروپول بازداشت شدند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه حادثه ریزش برج متروپول آبادان و سرکوب اعتراضات در خوزستان را محکوم کرد. این تشکل ضمن ابراز همدردی با داغدیدگان و بازماندگان حادثه متروپول از واکنش حکومت در ارسال تجهیزات و نیروی سرکوب به آبادان انتقاد کرد. کانون نویسندگان ایران تاکید کرد که صدای اعتراض مردم بلندتر از سرکوب و انسداد است و حقایق را میتوان از دهان مردم داغ دیده شنید که زیر گلوله و باتوم و گاز اشکاور خودشان هم دست به کار آواربرداری و امداد شدند. این کانون از همه آزادی خواهان خواست که صدای مردم ستم کشیده و سرکوب شده باشند. در پنجمین روز حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، شماری از مردم در برخی از شهرها به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی ضمن حمایت از مردم آبادان تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها که در خرمشهر، اهواز، ماهشهر، امیدیه، بوشهر، شاهینشهر و همچنین آبادان برگزار شدند، در برخی موارد در پی دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. در این حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران برخورد نیروهای جمهوری اسلامی را نتیجه اصرار جمعیت برای ورود به محدوده برج تخریب شده متروپول عنوان کرد. این خبرگزاری ادعا کرده که پلیس برای متفرق کردن مردم از محدوده امدادرسانی در برج متروپول به شلیک گاز اشکاور و تیر هوایی متوسل شده. این در شرایطی است که بر اساس ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی نیروهای انتظامی به سوی معترضان تیراندازی مستقیم کردند. دادخواهان خاوران با انتشار بیانیه‌ای از آغاز کارزاری برای مقابله با دیوارکشی و نصب دوربین در گورستان خاوران خبر دادند. این گروه تأکید کرد که قصد دارد با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان عفو بین‌الملل و اسناد فاش شده در دادگاه حمید نوری اعتراضش را با یک کارزار بین‌المللی پیش برد. دادخواهان خاوران اشاره کرد که این اسناد مستنداتی هستند که نشان می‌دهند اعضای اعدام شده خانواده‌ها به طور مخفیانه و در گورهای نامعلوم به شکل جمعی دفن شدند. در این بیانیه تاکید شد که جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته در چندین مورد گورستان خاوران را به قصد تخریب زیر و رو کرده و در مواردی بهائیان را زیر فشار قرار داده تا در گذشتگان را در قسمت‌هایی از خاک این گورستان دفن کنند. در روزهای گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از نصب پایه‌های دوربین و کشیدن دیوارهای بتونی در اطراف محوطه گورستان خاوران حکایت دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس هدف از ساخت شناور بزرگ شهید مهدوی در نزدیکی تنگه هرمز را مقابله سپاه پاسداران با نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا و متحدانش در منطقه گزارش می‌کند. این خبرگزاری در گزارش مفصلی که روز جمعه 6 خرداد منتشر کرده، ضمن انتشار تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه ساخت این شناور آورده است که ساخت این شناور بزرگ برای گارد ساحلی سپاه پاسداران این امکان را فراهم می‌کند تا بتواند قایق‌های تندرو کوچکی که بخش عمده ناوگان آن را تشکیل می‌دهند برای مقابله با نیروی دریایی ایالات متحده و سایر نیروهای متحده آن در منطقه هدایت کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد فارسی، ناخدا و کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. محمد فارسی:
اصولاً از پایه و اساس واقعاً فقط پروپاگانده است و در کشورهای دیگر، نیروی دریایی های کشورهای دیگر از این چیزها وجود نداره. نمیدونم شما به خاطر دارید که ناو بندر مکران رو اینها اول برقرار کردن. نیروی دریایی سپاه پاسداران بندر مکران رو که یه دونه کشتی تجارتی بود برداشت، تغییراتی درش به وجود آورد که میتونست چند تا بالگرد رو با خودش حمل کنه و فقط یه دونه پلتفرم در بالای این کشتی برقرار کرده بودن. البته با تکنولوژی جدید میشه انواع اقسام فرستنده، گیرنده، رادار، از این چیزا هم روش نصب کرد. این کشتی هم الان فکر میکنم در خلیج عدن اونجاها با یک ناو دیگر نیروی دریایی ایران مشغول گشتنی و اینها هستن. این یکی هم بیشتر از اون نخواهد بود. این یکی که الان صحبتش هست که دارن آماده میکنن، اون رو درست کرده بودن هلیکوپتر و بعدم صحبت از این شد که احتمال داره که پهبادم باش حمل بکنن. این یکی هم واقعا همین، بیشتر از این نخواهد بود. آره میشه یه دونه کشتی درست کرده باشن که دوتا قایق هم توش بگذارن. میشه حتی یه قایق‌های کوچک هم به وجود آورد که از طریق راه دور هدایت کرد. ولی ببینید، این در مقابل این که با ناوهای جنگی آمریکا حتی در اون مقدار کمی که الان در منطقه خلیج فارس و به طور کلی دریای عمان اونجا واقع شده است، واقع هستند، اینها هیچ گونه کارایی به اون شکل نخواهند داشت. اینها فقط موی دماغ میتونن باشن. خب اینا بودن چندین سال. آخر قایق توی خلیج فارس که از این ورش تا اون ورش بیشتر از 200 مایل نیست، نیاز هست که مثلا کشتی این رو حمل بکنه. این قایق رو سرمایه کشور ایران رو صرف چیزهایی میکنن که ارزش نداره. اینها میتونن کارهای تروریستی و ایزایی انجام بدن و مرتب در این راه هم موفق بودن. کشور ایران به طور کلی کشور تروریستی در جهان نشان دادن. این که نمیشه اسمشو گذاشت نیروی دریایی، نمیشه گذاشت نیروی دریایی که بتونه در مقابل نیروی دریایی آمریکا به ائتلاف در خلیج فارس موثر باشه.
در این گزارش ها از این شناور به عنوان یک ناو پشتیبانی نام برده شده که میگن با تغییر کاربری از یک کشتی فله بر به یک شناور به گفته خودشون لوجستیکی نظامی تبدیل شده و معتقدن که با راه اندازی اون نیروی دریایی جمهوری اسلامی امکان ایفای مأموریت های دوردست رو به دست خواهد آورد. نظر شما در مورد این چیه واقعا؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، بندر مکران رو خواه عوض کردن. اینها به همراه با یک ناو جنگی اینو میفرستن، میره به راه دور. این یکی هم همینطور، چون این کشتی تجارتیه دیگه، خب میتونه موتورش و امکانات این که سوخت زیادی برای خودش هم کنه که بتونه راه دور بره، خب میره. خب دو تا کشتی بزنن روش، دو تا هلیکوپتر بزنن روش، خب بازم میره به اون راه دور. ولی کارایی این در اون راه دور چیه؟ این نه از نظر تکنیکی، از نظر کیفیت دریایی که بتونه کارایی لازم داشته باشه، چنین کاری با این تغییراتی که روی ناوهای یا کشتی‌های تجاری انجام میدن وجود نداره. چون ساختار یک ناو جنگی رو نداره، ممکنه نتونه اون مانوربلیتی که داشته باشه تو دریا باید انجام بده رو نداره. برای همین مثل یک کشتی تجاری حرکت خواهد کرد در هر کجا که میره و باید حتما همراهش یک ناوی چیزی باشه مثلا تا بتونه حتی ازش حفاظت بکنه. اینها فقط برای یک عملیات تروریستی ممکنه در راه دور باشه، مثلا کارهایی که دارن الان در یمن انجام میدن، در دریای سرخ و این نهانه باب المندب و اونجا. اونها هم گروهای ضربتی حفاظت امنیتی که زیر نظر سنکو انجام میدن، اینا هیچ کار هستن، هیچ کاری نمیتونن بکنن به معنی واقعی. فقط گفتم کارهای ایزایی میکنن، اینا خیلی راحت میتونن مثلا با یه قایق برن فرض بفرمایید یه بمب چسبان مثلا به یه کشتی بچسبونن، از این کارا میتونن بکنن. ساختار حکومت تروریستیه از نظر من به عنوان یک افسر نیروی دریایی مسخره از کارشون.
بله، گفتگویی بود با محمد فارسی، ناخدا و کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هشتمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی با عنوان چشم‌انداز ایران در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
8 سال پیاپی از جشنواره فیلم‌های ایرانی با عنوان چشم‌انداز ایران فعالیت خود را در اوائل خرداد ماه در سالن بزرگ سینمای موزه معروف لودویک در شهر کلن آغاز می‌کند. این فستیوال به گفته دست‌اندرکارانش همه ساله می‌کوشد تصاویری ناشناخته و غیر کلیشه‌ای از فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم ایران را به دوستداران سینما نشان دهد. تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده میان سینمای ایران و آلمان و به طور کلی اروپا از جمله دیگر هدف‌های فستیوال فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان است. امین فرزانه‌فر، مدیر این جشنواره، با اشاره به این موضوع که این رویداد هنری تاکنون موفق شده نه تنها تماشاگران ایرانی بلکه آلمانی زبانها را هم به سوی خود جلب کند، درباره شماری از فیلم‌های ایرانی منتخب برای نمایش در این فستیوال هم اینطور گفته.
ما کلن فیلم داستانی داریم، طولانی، یه فیلم که در ایران هم خیلی معروف شد، بی همه چیز، ساخته محسن قرایی با حضور هدی تهرانی و چند تا فیلم های دیگران خیلی معروف مثل جنایت بی دقت شهرام مکری. بعد تعداد فیلم های مستند حالا امسال کم گذاشتیم، 3 تا فیلم های مستند خیلی جالب داریم. یکیش هم راجب موضوع خیلی مهم محیط زیست، آب ما را خواهد برد، فیلم جدید آقای محمد احسانی، چند بار در کل مهمان ما بود. راجب اون سیل که 3 سال قبل در ایران اتفاق افتاده ساخته، این هم موضوع خیلی مهمه. و فیلم های کوتاه ساخته کارگردان زن هستن، این هم خانوم گل مکانی که خودشون فیلمساز هست انتخاب کرده و در اون بخش 6-7 تا فیلم کوتاه ساخته کارگردان زنان هم نشون میدیم. خیلی خوشحالیم که یه حمایت مالی از شهرداری شهر کلن میگیریم، بخش فرهنگی هم ما را کمک میکنه.
یکی از فیلم‌های منتخب جشنواره چشم‌انداز ایران در شهر کلن آلمان روز سیب ساخته محمود قفاری است که در بخش رقابتی نسل‌های فستیوال امسال برلین و یا برلینال تحسین شده. داستان این فیلم بر محور پسر بچه‌ای 7 ساله دور می‌زند که پدرش فروشنده دوره‌گرد سیب است و به همین خاطر به معلم و همکلاسی‌هایش قول داده یک سبد بزرگ سیب به مدرسه بیاورد و میان آنها تقسیم کند. ولی ناگهان خودروی پدر که با آن سیب می فروخت دزدیده می شود و به این ترتیب زندگی این خانواده را که ساکن یک منطقه حاشیه‌ای اطراف تهران است با مشکلات فراوان روبرو می کند.
شغل بابایی چیه؟
بابا من یک کارگر، ما همین شیر فروش.
پدرش
بابای من در فروشه
بیکار. به دست سین که رسیدیم برای من 3 تا سیب بیار، چون پدرت سیب فروش بود. آره آفرین.
ماشین بابا رو دیدم. علاوه بر فیلم روز سیب ساخته محمود قفاری، جنایت بی دقت، آب ما را خواهد برد، بی همه چیز، سال نوری، نابودان و من سعی می کنم فراموش نکنم از جمله فیلم هایی است که برای نمایش در جشنواره چشم‌انداز ایران در شهر کلن آلمان برگزیده شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.